رادیو فرداست.
ساعت 8 صبح به وقت ایران هست و ما به بخش سوم صبحانه با خبرمون رسیدیم. سپاسگزارم از شمایی که تا این لحظه از ساعت 7 صبح تا به حال یک ساعته که ما رو همراهی میکنید با صبحانه با خبر، و سلام میکنم به شمایی که همین حالا به ما پیوستید. کمی دیرتر بیدار شدید ولی هنوز هم دیر نیست، خوبه که الان با صبحانه با خبر هستید. اجازه بدید که آخرین خبرها رو مروری بکنیم با مرتضى قاسم‌فر، بشنویم که در ایران و جهان چه خبر هست. برمیگردیم ادامه میدیم با هم این صبحانه با خبر رو. مرتضى،
سپاس از تو فهیمه، و بازم سلام به شنوندگانمون در ایران. در آستانه مذاکرات قدرت‌های جهان با ایران در بغداد، سنای آمریکا به اتفاق آرا بسته تحریم‌های اقتصادی سخت‌تری علیه بخش‌های نفتی و بانکی ایران را از تصویب گذراند. این بسته تحریمی پیش از این و در ماه دسامبر به صورت لایحه از مجلس نمایندگان آمریکا گذشته بود. تمرکز این تحریم‌ها بر صنعت نفت و کمپانی‌های نفتی طرف قرارداد با ایران، عملیات بانکی الکترونیکی و خدمات ماهواره‌ای است. رهبران ناتو دوشنبه شب با تصویب نقشه راه برای خروج از افغانستان به نشست دو روزه خود در شیکاگو پایان دادند. بر اساس این برنامه از اواسط سال 2013 ناتو کنترل افغانستان را به نظامیان این کشور واگذار و تا پایان سال 2014 همه نیروهایش را از افغانستان خارج می‌کند. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل با ابراز نگرانی عمیق نسبت به وقوع یک جنگ داخلی تمام عیار در سوریه میگوید تلاش برای یافتن صلح در سوریه به لحظه مهم خود رسیده است. به گفته مخالفان حکومت بشار اسد، روز دوشنبه خشونت‌ها در سوریه جان دست کم 38 تن را گرفت. محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران در بخشی از نشست خبری روز دوشنبه و در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره شاهین نجفی، خواننده ایرانی ساکن آلمان، گفت که دادستانی به عنوان مدعی العموم به این پرونده رسیدگی می‌کند. به گفته محسنی اژه‌ای تاکنون پرونده‌های نظیر این تشکیل شده و برخی از آنها به صدور احکامی سنگین و قطعی نیز منجر شده است. دیپلمات ایرانی متهم به آزار جنسی در برزیل که به ایران فراخوانده شده بود از وزارت خارجه جمهوری اسلامی اخراج شد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای در این باره رفتار دیپلمات مذکور را خلاف مقررات دولتی و اخلاق اسلامی خوانده است. آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان میگوید کمیته دفاعی کابینه آن کشور تصمیم گرفته با ایالات متحده بر سر بازگشایی خطوط تدارکاتی ناتو به یک موافقت اصولی برسد. رئیس جمهوری پاکستان که خطاب به رهبران کشورهای عضو ناتو در اجلاس شیکاگو سخن میگفت، از رضایت پارلمان آن کشور با چنین توافقی خبر داد. بنابر گزارش‌ها از ایران، فریبرز رئیس‌دان اقتصاددان و عضو کانون نویسندگان روز دوشنبه در منزلش در تهران بازداشت شد و برای اجرای حکم یک سال حبسش به زندان اوین منتقل شده است. فهمیدی؟
سپاسگزارم. مرتضى قاسم‌فر بود با آخرین خبرها از ایران و جهان که با هم شنیدیم. اما ادامه میدیم با همین صبحانه با خبر رو، در حالی که 3 دقیقه از 8 صبح گذشته به وقت ایران و شما همچنان همراه ما هستید. روسیه از اینکه برخی کشورها گزینه نظامی برای مقابله با برنامه هسته‌ای ایران رو هنوز کنار نگذاشتند ابراز نگرانی کرده. سرگئی ریباکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، در آستانه برگزاری دور جدید مذاکرات با ایران با ابراز این نگرانی تاکید کرده است که از دید مسکو مناقشه هسته‌ای ایران تنها از راه سیاسی و دیپلماتیک قابل حل هست. به گفته او، مسکو بسته پیشنهادی پرباری برای مذاکرات پیش رو در بغداد تهیه کرده و از ایران خواهد خواست غنی‌سازی 20% اورانیوم را متوقف کند. آنا رایسکایا و گزارشی در همین زمینه.
به گفته سرگئی ریبکوف، مذاکره کننده ارشد روسیه در گروه 5+1، این گروه بسته پیشنهادی که هدف از آن بازسازی اعتماد متقابل است برای مذاکرات با ایران در بغداد تهیه کرده است. او تشریح کرد درخواست روسیه توقف غنی‌سازی 20% اورانیوم در ایران است. از سوی دیگر او گفت روسیه بارها کارایی تحریم ها علیه ایران را مورد تردید قرار داده و معتقد است که فشار بر این کشور تنها به پیچیدگی مسائل می افزاید. وی افزود از شرکای غربی من خواسته ایم مشخص کنند در چه شرایطی حاضرند تحریم ها را لغو کنند. این دیپلمات بلندپایه روس اعلام کرد اظهارات کلی را در استانبول شنیده ایم. مذاکرات در بغداد باید نتیجه معین به بار آورد. ریبکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه ابراز امیدواری کرد که پیشرفت محسوسی در حل و فصل مناقشه هسته ایران طی مذاکرات پیشرو حاصل و از وقوع جنگ جلوگیری شود. او هنگام بازگشت از اجلاس رهبران 8 کشور صنعتی جهان در کمپ دیوید گفت باعث نگرانی است که برخی کشورها بیش از پیش مایلند از گزینه نظامی برای مقابله با برنامه هسته ایران استفاده کنند. او افزود ما از راه‌های عمومی و خصوصی پیام‌های می‌شنویم که گزینه نظامی هم چنان روی میز است، اما جنگ تأثیر مخربی بر منطقه و قیمت نفت خواهد داشت. سرگی میخیف تحلیلگر سیاسی میگوید وقوع جنگ در نزدیکی مرزهای روسیه امنیت این کشور را تهدید میکند.
Для нас самая большая проблема состоит в том, что Иран фактически, так сказать, находится на наших южных границах. Американцы несомненно будут пытаться в
Иран عملاً در جنوب هم مرز ماست و جنگ علیه ایران برای ما بزرگترین مسئله است. آمریکایی‌ها بیشک تلاش خواهند کرد کشورهای عضو اتحاد شوروی سابق همچون آذربایجان، ترکمنستان، گرجستان و شاید هم ارمنستان را در عملیات ضد ایران هم پیمان خود کنند. این مسئله میان کشورهای مشترک المنافع تفرقه می‌اندازد و باعث ناآرامی‌هایی خواهد شد که بعید نیست به روسیه نیز سرایت کند. از سوی دیگر حمله به ایران بدون حضور فیزیکی غرب در جنوب خزر امکان پذیر نیست. به عبارت دیگر آنها در مرزهای جنوبی ما مستقر خواهند شد. به نظرم خیلی مهم است که چنین سناریویی عملی نشود.
روسیه همراه سایر کشورهای گروه 8 تأکید کرد اصل برائت شامل حال ایران نمی شود و این کشور باید با گام‌های عینی و روشن به جامعه جهانی مقاصد صلح‌آمیز هسته‌ای خود را اثبات کند. همچنین مدودف نخست وزیر روسیه که حامل پیام کتبی پوتین برای اوباما بود تأکید کرد که خط مشی روسیه در سیاست خارجی تغییر نخواهد کرد. آن نرایسکای رادیو فردا.
خب از روسیه میریم به بحران بین ایران و بحرین میپردازیم. دولت بحرین با صدور بیانیه ای آنچرا که دخالت وقیحانه جمهوری اسلامی ایران در امور داخلی این کشور خوانده محکوم کرده است و اظهارات مقام های ایرانی را علیه اتحاد نزدیکتر بحرین و عربستان رد کرده. مقام های ایران اتحاد بحرین و عربستان را نقشه آمریکا برای الحاق بحرین و عربستان سعودی نامیده و آن را محکوم کرده بودند. فرین آسمی همکارم گزارشی تهیه کرده با جزئیات بیشتر درباره همین موضوع که با هم می‌شنویم.
کابینه بحرین روز یکشنبه 31 اردیبهشت ماه در بیانیه خود تاکید کرد که دولت و مردم این کشور ادامه دخالت به گفته آن کابینه وقیحانه ایران در امور داخلی شورای همکاری خلیج فارس را قاطعانه رد می‌کنند. در این بیانیه مداخله ایران در ارتباط با تلاش‌های جاری در شورای همکاری خلیج فارس برای ایجاد همبستگی عنوان شده و اظهارات و اقدام‌های ایران که به گفته منامه ناقض مناسبات خوب همسایگی بر اساس قوانین و مقررات بینون مللیست محکوم شده است. بیانیه دولت بحرین در ادامه تنش‌های شدید لفظی میان تهران و منامه بر سر پیشنهاد ریاض به شورای همکاری خلیج فارس برای ایجاد اتحاد نزدیکتر میان شش کشور عضو آن است که گفته می‌شود احتمالاً به همبستگی بیشتر میان بحرین و عربستان سعودی در امور دفاعی، سیاست خارجی و امنیتی منجر خواهد شد. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از این اتحاد به عنوان نقشه آمریکا برای الحاق بحرین به عربستان نام می‌برند و 190 نماینده مجلس هفته گذشته با صدور بیانیه این اقدام را محکوم کردند. همزمان حسین علی شهریاری نماینده زاهدان در مجلس در سخنانی گفت بحرین پیش از این استان 14 ایران بوده و اگر قرار است اتفاقی در بحرین رخ دهد بحرین حق ایران است و نه عربستان. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم اظهار عقیده کرده بود که بحرین به گفته او لقمه‌ای نیست که به سادگی از حلقوم کسی رد شود و در واقع این اقدام نوعی بحران سازی در منطقه است. این اظهارات خشم مقام‌های بحرینی را برانگیخت و وزارت خارجه این کشور کاردار ایران در منامه را احضار کرد و در یادداشتی اعتراضی خواستار عدم طرح چنین مسائلی در آینده شد. سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان هم در همراهی با بحرین از ایران خواست تا در امور شورای همکاری خلیج فارس دخالت نکند و روز 25 اردیبهشت ماه اظهار داشت آنچه که بین ریاض و منامه روی می‌دهد ربطی به ایران ندارد، حتی اگر این دو کشور تصمیم به تشکیل یک اتحادیه بگیرند. با این حال یک روز بعد هزاران تظاهرکننده ایرانی در پیروی از فراخوان شورای هماهنگی دفتر تبلیغات اسلامی و پس از مراسم نماز جمعه تهران راهپیمایی کرده و آنچرا طرح الحاق بحرین خواندند محکوم کردند. روز پنجشنبه هفته گذشته هم رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران اتحاد میان بحرین و عربستان را برای آینده امنیت در خلیج فارس خطرناک توصیف کرد. در نشست دوشنبه هفته گذشته سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در ریاض تصمیم گرفته شد تا فرصت بیشتری به مذاکره درباره پیشنهاد عربستان برای تشکیل یک اتحادیه میان کشورهای عضو داده شود. بر پایه این پیشنهاد اتحاد میان عربستان و بحرین نقطه آغازین تشکیل این اتحادیه خواهد بود.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم
دسترسی داشته باشم،
بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
روز دوشنبه دست کم 92 نفر از نظامیان یمن در پی انفجاری انتحاری کشته شدند. این انفجار یک روز پیش از برگزاری جشن‌های روز ملی یمن روی داد. گروه انصار و شریعه وابسته به القاعده مسئولیت این انفجار انتحاری را بر عهده گرفتند. سخنگوی این گروه عنوان کرده است که حمله انتحاری پاسخی بوده به عملیات روزهای اخیر نیروهای دولتی یمن علیه نیروهای القاعده در جنوب کشور. ایلیا جزیری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه، و جزئیات بیشتری در همین زمینه با هم می‌شنویم.
کشته شدن حدود 100 نظامی یمنی و زخمی شدن بیش از 300 نفر دیگر در انفجاری انتحاری در صنعا پایتخت یمن. وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک ارتش که در محل انفجار حضور داشتند جان سالم به در بردند. این انفجار یک روز پیش از جشنهای روز ملی یمن روی داد. انفجار نظامیانی را هدف قرار داد که در حال تمرین برای رژه در جشن روز ملی یمن بودند. مهاجم انتحاری که لباس نیروهای امنیتی را برتن کرده بود خود را روبروی جایگاه ویژه منفجر کرد. قرار بود مسئولان بلندپایه کشور با استقرار در این جایگاه از رژه نیروهای نظامی سان ببینند. سرهنگ امین القباطی که در محل انفجار حضور داشت در این باره گفت:
این جنایت را محکوم می‌کنیم. این یک کشتار بود. آماده مرحله دوم از تمرین رژه بودیم که ناگهان دیدم آسمان تیره شد و اجساد تکه تکه شده همه جا پراکنده شد.
این نخستین جشن روز ملی یمن بود که قرار بود پس از کنارگیری علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین این کشور از قدرت برگزار شود. صالح در پی اعتراض‌های مردمی ناچار به پذیرش طرح صلح ارائه شده از سوی شورای همکاری خلیج فارس و ترک قدرت شده. گروه اسلامگرای انصار و شریعه از زبان سخنگویش که با خبرگزاری رویترز تماس گرفت مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفت. او گفت که این انفجار پاسخی است به جنایت‌های نیروهای دولتی. گروه انصار و شریعه از گروه‌های مرتبط با سازمان القاعده است. در روزهای اخیر نیروهای نظامی یمن عملیات گسترده‌ای علیه نیروهای القاعده در استان ابیان در جنوب کشور آغاز کرده‌اند. نیروهای دولتی در عملیات خود پیروزی‌های چشمگیری به دست آورده‌اند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز و 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کند. موج کوتاه 25 متر برابر با 11520 کیلوهرتز و موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
اجازه بدید که در ساعت 8:14 به وقت تهران، صبح تهران، بریم با هم یک موسیقی دیگر گوش کنیم، کاری که برای این ساعت و این بخش از صبحانه با خبر برای شما در نظر گرفتیم، از تونی براکستون. تونی براکستون رو خیلی از شما حتما میشناسید، خواننده سبک آرنبی، ترانه‌سرا و بازیگر معروف آمریکایی است که تاکنون برنده جایزه های متعددی شده، دست کم 6 جایزه گرمی در کارنامه خانم براکستون هست. بریم با هم یکی از کارهای مشهور تونی براکستون رو بشنویم. زیبا از تونی براکستون رو شنیدیم در بخش سوم و پایانی صبحانه با خبر امروز. میریم به سراغ گزارش دیگری که براتون همکارانم آماده کردن. یک گزارش سینمایی است، فیلم کمدی و طنزآمیز سلامی علیکم، ساخته علی صمدی، کارگردان ایرانی آلمانی، جایزه امسال فیلم‌های سرگرم کننده و آموزنده تلویزیونی در آلمان را از آن خودش کرده. این جایزه در مراسم اعطای جوایز معروف اتحادیه اروپا به نام رسانه‌ها در پارلمان اروپا در بروکسل به علی صمدی داده شد. فیلم سینمایی سلامی علیکم از یک جوان ایرانی به نام محسن میگه که عاشق دختری ورزشکار از شرق آلمان شده. بشنویم گزارش همکارم شهرام میریان رو با جزئیات بیشتر درباره این فیلم و جایزه که دریافت کرده.
بیا و پیشم بمون، من تو رو خیلی دوست دارم،
صحبت با من بخون، من تو رو خیلی دوست دارم، من تو رو خیلی دوست دارم، من تو رو خیلی دوست دارم.
اینا اینقدر پول دارن؟ خونهشون چرا اینجوریه؟
آخه اینا کمونیست بودن، عادت کردن.
راست میگی. ازش مثل زاین دی فلش اکسلنت. آشپزی هم بلد نیست.
فیلم طنزآمیز و موزیکال سلامی علیکم به دو زبان فارسی و آلمانی پس از نمایش در سینماهای آلمان، اتریش و سوئیس از شبکه دوم تلویزیون آلمان هم به تازگی پخش شد و بسیار مورد توجه قرار گرفت. این فیلم یکی از ساخته‌های علی صمدی، کارگردان 40 ساله ایرانی آلمانی است. آقای صمدی پیش از این فیلم مستند کودکان گم شده را ساخته بود که در آن به زندگی کودکان سرباز در کشورهای آفریقایی پرداخته. فیلم سلامی علیکم که به تازگی جایزه اصلی فیلم‌های سرگرم کننده تلویزیونی در آلمان را به دست آورده، در غرب و شرق این کشور فیلم برداری شده و با زبانی سرشار از طنز و شوخی از برخورد دو فرهنگ می‌گوید که علی‌رغم تناقض‌هایشان توانستند یکدیگر را تکمیل کنند. به دیگر سخن فیلم سلامی علیکم از یک جوان 20 ساله ایرانی به نام محسن میگوید که در قصابی پدرش در آلمان کار میکند و در سفری به لهستان برای آوردن گوسفند عاشق و دلباخته دختری از شرق آلمان میشود که قهرمان پرتاب وزنه بوده. علی صمدی در گفتگو با رادیو فردا درباره داستان عاشقانه فیلم سلامی علیکم اینطور گفته.
داستان فیلم رابطه عشقی دوستی پسر قصابیه، ولی خودش نمیتونه خون ببینه و رابطهش با یک دختر آلمان شرقی است. قبلا پرتاب وزنه میکرده و ایشون گوشتخوار نیستش، گیاهخواره. پسر قصاب محسن ماشینش تو آلمان شرقی خراب میشه و با دختر خونه آشنا میشه که یک تعمیرگاه ماشین باز کرد. خاطر اینکه عاشق این دختر میشه، سعی میکنه هر دروغی رو بگه دل این دختر رو به دست بیاره و از اون لحظه هی مشکلش بزرگتر و بزرگتر میشه.
نقش جوان عاشق ایرانی در فیلم کمدی موزیکال سلامی علیکم را نوید اخوان، یکی از هنرپیشگان سینمای آلمان بازی کرده. این هنرمند ایرانی آلمانی ضمن بازی در فیلم و تئاتر به عنوان خواننده در موسیقی پاپ هم جاری است. نوید اخوان در 15 سال اخیر در بیش از 40 فیلم سینمایی و تلویزیونی در آلمان ظاهر شده و در فیلم سلامی علیکم نقش تنها فرزند یک خانواده ایرانی را بازی می‌کند که پدرش در نظام پیشین پادشاهی در ایران افسر ارتش بوده و همینک در آلمان صاحب یک مغازه قصابی است. نوید اخوان در گفتگو با رادیو فردا از نقش خود در این فیلم بیشتر گفته است.
فیلم درباره یه پسر ایرانی هستش که باید قصابی پدرش رو راه بندازه و توش کار بکنه. نقش پدرمون میشل نیاورنی بازی میکنه و داستان این فیلم اینه که آدم جایی که وطنش هست جوری پیدا بکنه.
و خب اسم شما در فیلم محسن هستش و شما میرید به سوی آلمان شرقی پیشین و اونجا عاشق دختری میشید که ورزشکار هست.
بعدش یه خیلی اتفاقای خنده‌دار میفته.
علی صمدی، کارگردان فیلم کمدی موزیکال سلامی علیکم، در حال حاضر سرگرم ساخت فیلم سینمایی دیگری در آلمان و برخی از کشورهای خاورمیانه است. آقای صمدی پس از فیلم سلامی علیکم فیلم مستندی به نام جنبش سبز ساخته که آن هم علاوه بر نمایش در سینماها و چند جشنواره در نهادهای حقوق بشری در اروپا و آمریکا هم به معرض تماشا گذاشته شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
Revolutions are created by oppressive conditions.
Paranoia. صبح بخیر، روز و روزگار به کام هممون. مثل هر روز صدای من تو ماج تاهباز رو تو این دقایق پایانی صبحانه با خبر در برنامه پارانویا میشنوین. فرصت کوتاهی واسه گپ زدن از پارانویاهای روزمره‌مون. لابا چنیدین میگن جنگ مغلوبه شد. ظاهراً یه زمانی این رو برای وقتی که جنگ واقعاً در میگرفته استفاده میکردن. ولی نظر من رو اگه بخواین تو زمونه ما همه جنگا مغلوبن، یعنی اصلا وقتی شروع میشن آدم نه فقط اصلا نمیدونه کی و واسه چی شروع شدن و کی قراره تموم شن، بلکه طرفاش انگار اصلا به هیچی جز نابود کردن طرف مقابل رضایت نمیدن. حالا لابد میگین همیشه اینجوری بود، نمیدونم، ولی آدم همیشه دوست داره فکر کنه همیشه جنگا مغلوبه نبودن. حالا اما جنگای مغلوبه دامنش کشیده میشه به همه جا و همه کس. مثلا اگه طرفای سوری یعنی دولت و مخالفاش درگیرن، یهو جنگ سر از بیروت لبنان هم در میاره. مخالفا و موافقای بشار اسد تو این شهر هم به هم تیراندازی میکنن و از قضا تو همین یکی دو روز گذشته دو نفر هم حداقل کشته شدن. لابد الانه که باید گفت جنگ مغلوبه شد. نمیدونم، قصه موش و گربه عبید زاکانی یادتونه؟ جنگ مغلوبه شد در آن وادی، هر طرف رستمانه جنگانا. من وقتی بچه بودم، یا به عبارتی بچه تر بودم، فکر میکردم تو قصه موش و گربه آخرش معلوم نیست کی به کیه، فقط ظاهرن موشا و گربه ها اینور و اونور تلف میشن. آخر داستانم باز هیچی نمیبینی جز تلف شدن. لشکر از یک طرف فراری شد، شاه از یک جهت گریزانا. حالا هم که دوباره میخونمش همون احساس دوران بچگی رو دارم. انقدر موش و گربه کشته شدند که نیاید به حساب آسانا. هرچند ظاهرن آخر قصه پیروز میدون گربه است، ولی صحنه اونقدر درب و داغون و با خاک یکسان شده است که آدم دنبال پیروز میدون دیگه نمیگرده. زمیان رفت فیل و فیل سوار، مخزن تاج و تخت و ایوانا. امیدوارم هممون هر جا که هستیم از هر پارانویایی به دور باشیم، چه برسه به جنگ. اینم صحبت از غلبه کردن میکنه، منتها بر نفرت و جنگ. We shall overcome با اجرای جان باز.
خب با این ترانه به پایان این صبحانه با خبر رسیدیم. صبحانه با خبر امروز رو هم در کنار ما همراهی کردید تا این لحظه. ازتون سپاسگزارم و دعوت میکنم که همچنان روی موج رادیو فردا بمونید. وعده دوباره من با شما صبحانه با خبر فردا رأس ساعت 7 صبح به وقت ایران. فهیمه خضری هستم، با شما خداحافظی میکنم.